السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، مراجع عظام، شهدا، اولیاء الهی، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون یه بحث تفسیری بود که در رابطه با عدم پذیرش سلطه دشمن یا دشمنان خدا یا کافرین بود. گفتیم که انسان ها هیچ وقت زیر سلطه کسی نمیرن مگر اینکه خودشون میپذیرن این سلطه رو، یعنی تصمیمایی تو زندگیاشون میگیرن که اون تصمیم ها منجر به سلطه دشمن، کافر، فاسق، جن، شیاطین، سحر، جادو بر وجود انسان میشه. یعنی اینطور نیستش که انسان همینجوری راه باز بشه کسی بیاد به انسان سلطه پیدا بکنه. اگر انسان گرفتاری پیدا میکنه مال این هستش که خودش تصمیم هایی میگیره، کارهایی میکنه که زمینه نفوذ دشمن، زمینه نفوذ شیطان، سحر، جادو، کافرین، منافقین رو بر خودش فراهم میکنه، زمینه رو ایجاد میکنه خودش. ملتی که یا فردی که سلطه پذیر نباشه هیچ کس نمیتونه به راحتی بر او سلطه پیدا بکنه. اینکه قرآن کریم فرمود کم من فئت غلبت، کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله، یک گروه کوچک برای یک گروه بسیار بزرگ میتونه به اذن خدا غلبه بکنه. انبیا گاهی وقتا یک نفر، گاهی وقتا دو نفر به یک امپراتوری غلبه می کردن. موسی، هارون، ابراهیم، سلیمان، داوود، پیامبران دیگه که معمولا درگیر می شدن با طاغوت هایی که یک امپراتوری با عظمت داشتن، قیام لله میکردن و اون یه نفر یا دو تا پیغمبر بر یک امپراتوری بسیار قدرتمند، یک ابرقدرت غلبه میکردن. چرا؟ چون اونها به اذن الله و برای خدا قیام میکردن. من به اضافه خدا یعنی همه قدرت، انسان به اضافه خدا یعنی همه قدرت، همه کمال، همه توان. اما انسان وقتی که خدا رو رها کرد و رفت سراغ معصیت، گناه، شهوات، فسادها، ضعفها، غفلت کرد از قدرت حقیقی، کاملا قابل شکست. کما اینکه علت شکست ابرقدرت ها از افراد ضعیف، کوچک و حتی یک نفر یا دو نفر همین بوده. قرآن میگه علت اینکه این بزرگان شکست میخوردن، قدرت های بزرگ، این بوده که اونها خدا رو فراموش کرده بودن. خوب دقت کنید، داریم راجع به قوانین و موازنه قدرت صحبت میکنیم در نظام خلقت، داریم راجع به نوامیس خلقت، نوامیس این عالم در مورد قدرت سخن میگیم، فرمول ها و قواعد ریاضی که خداوند قرار داده، قدرها و قضاها. پس وقتی که شما قدر ارتباط با خدا رو انتخاب میکنید، قضاش همیشه پیروزیه، قضاش مهربانیه، شادیه و آرامشه. اگه کسی این قدر رو ایجاد کرد تو وجود خودش، نتیجهش این استش که این پیروز همیشه، پیروزی رو داره. حتی اگر ممکنه در ظاهر هم به نتیجه نرسه، ولی پیروزه. اون در درون خودش آرامش داره، هرچند ممکن است در ظاهر هم پیروز نشه، ولی این پیروزی همیشه بر باطن و حقیقت امر هست. در بسیاری از موارد در ظاهر همین پیروزی جلوه میکنه، کما که انبیا مثل ابراهیم، مثل نوح، مثل موسی، مثل عیسی، مثل پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین، اینها اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب رجب، اینها معمولا یه نفره یا دو نفره مبعوث می شدند در اوج ضعف، یعنی حتی پشتیبانی های خانوادگی هم به راحتی نداشتن. پدر مادر هم حتی بعضی ها یا مادر نداشتن یا پدر نداشتن یا هر دو رو نداشتن، در یتیمی. ولی به قدرت می رسیدن چون با خدا بودن. این ناموس رو ما نباید فراموش کنیم، این قانون رو نباید فراموش کنیم که تو با خدا بی نهایتی، حتی اگر یک نفر باشی. ولی اگر ابرقدرت هم باشی بدون خدا، در مقابل یک با خدا شکست میخوری. این یادتون باشه، در مقابل یک با خدا و یک مؤمن شکست میخوری. این قاعده است، این اصلا نباید ما اینو فراموش بکنیم. پس این بچه بازی حماقت جهالته که انسان وقتی میخواد با دشمن درگیر بشه، با شیاطین، با کفار، با ساحران، جادوگران، همونطور که دید در زندگی حضرت موسی و دیگر سلیمان دیدیم در برخورد با اونها، سلیمان محدود، سلیمان کملشگر در کنار خدا بر همه جنها، شیاطین انس و جن غلبه میکنه و اونها رو در استخدام خودش میگیره. ابراهیم محدود کم نفرات در کنار خدا بر نمرود با اون قدرت جهنمی بزرگ غلبه میکنه. پیامبر یتیم و ضعیف و غریب بر تمام اون دشمنان خودش با اون همه لشکرکشی از مشرکین و اهل کتاب و یهود و نصارا و همه اینها غلبه میکنه. در تاریخ انقلاب اسلامی خودمونم ما دیدیم یه امام تنهاست، تبعید شده است، اما خدا او رو یاری میده و یک حکومت جهنمی قدرتمند رو که پشتیبانی اول قدرت ها رو داره شکست میده. انقلاب اسلامی رو داریم که در 40 خورده سال تمام قدرت های دنیا میخوان او رو نابود کنند و او روز به روز داره قوی تر میشه و تبدیل به یک ابر قدرت شده خودش و دشمناش رو روز به روز خارتر، ذلیلتر و ضعیفتر کرده. اینا محکماتی است که ما اگر در نظر نگیریم در جنگ شناختی که دشمن به راه میندازه خیلی وقتا بی خود توهمات ضعف و شکست و ناامیدی و به پایان رسیدن و بن‌بست به همون دست میده، در حالی که دروغه. شکست از کجا شروع میشه؟ یادتون نره، این میخوام امروز قواعدش رو بگم. شکست انسان همیشه چه فرد و چه جامعه، این یادتون نره، از درون یه شخص شروع میشه نه از وسائل بیرونی. شکست کجا میاره برای انسان؟ در درون شکست وقته. انسان وقتی در درون شکست خورد، فرو ریخت، در بیرون هم حتما این اتفاق خواهد افتاد. اما انسانی که در درون یا جامعه‌ای که در درون شکست نمیخوره قدرتمنده، در بیرون هم شکست نخواهد خورد و میتونه موفق باشه. این قانون کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله یه قانونی است که برای همیشه قانونه. گروه اندک با خدا و با اذن خدا بر گروه بسیار غلبه کنه. ما الان غزه رو داریم، فلسطین رو داریم، لبنان رو داریم، جمهوری اسلامی رو داریم. وقتی که شما با خدا بودی به تمام قدرت‌های جهان غلبه خواهی کرد. اینو ده‌ها بار، صدها بار تو داستاناشو تو قرآن خوندیم، در تاریخ اتفاق افتاد، خودمونم در این جهان تاریخ معاصر تجربهش کردیم با همه وجودمون که وقتی که ما با خدا هستیم چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی قوی هستیم، شکست ناپذیر هستیم. شکست زمانی صورت میگیره که تو رابطت رو با قدرت حقیقی از دست بدی و قدرت‌های مجازی رو به جای قدرت حقیقی بذاری. این یادمون نره. یعنی شما وقتی که خدا که منشأ حقیقی هست، منشأ قدرت هست، قویه علل اطلاق، کنار گذاشتیش، رفتی سراغ اسباب و علل بدون الله، بله اسباب و علل با الله قدرت میاره، اما اسباب و علل بدون الله، خب آقا فهمود همونطور که کشتی تایتانیک با اون بزرگی و عظمتش در اولین سفر غرق شد، ابهت آمریکا و عظمت ابرقدرت آمریکا هم نمیتونه او رو از نابودی نجاتش بده، قطعا شکست میخوره. کما که شوروی هم قبلا همینجور بود، آمریکا هم همینطور هست. در معجزه‌ای که ما در این چند ماه دیدیم، به خصوص در بهمن ماه که باز ماه پیروزی هم هست، انقلاب اسلامی ما هم در همین بهمن ماه اتفاق افتاد، در همین بهمن ماه که خب ما هی بشارتش هم دادیم، دیدید که لبنان چند ماه قبل، یعنی کمتر از 3 ماه، و فلسطینی ها غزه اینا در همین لبنان در همین بهمن ماه قدرت‌های جهانی رو شکست دادن. دقت کنید، غزه کوچکه، یا از همه گروه‌ها، از همه مردم کوچکتر، کم امکاناتتر اینا بودن دیگه. باز لبنانی‌ها خیلی امکاناتشون نسبت به اینا بیشتر بود. هنوز هم همینطوره. می‌بینید که اینها اسرائیل رو، آمریکا رو، انگلیس رو، ابرقدرت ها رو شکست دادن و حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. طوری که ترامپ جنایتکار وقتی که داره صحبت میکنه که ما باید این 2 میلیون رو از غزه بیرون بریزیم به کشورهای دیگه، مصر، اردن و جاهای دیگه، و اونجا برای خودمون یک پایگاهی بسازیم و اصطلاحاتی که خودش به کار برده، روزنامه رسمی اسرائیل بهش میگه حرف مف نزن، حرف احمقانه نزن. روزنامه رسمی اسرائیل به ترامپ داره میگه. اگه میتونستن که این کارو میکردن. پس ببینید خداوند داره آیاتش رو به ما نشون میده. دائما خداوند در قرآن میفهمد ما آیات خودمون رو به شما نشون میدیم. اگه قلب دارید، اگه عقل دارید، نگاه کنید و عبرت بگیرید. فاعتبروا یا اولی الابصار. خدا گاهی وقتا میفهمد یخربون بیوتهم به ایدیهم فاعتبروا یا اولی الابصار. من یک کاری میکنم که دشمنان شما خودشون با دست خودشون خانه هاشون رو سر خودشون خراب کنن، خودشون رو نابود کنن. دیگه چی میخواید؟ فاعتبروا، عبرت بگیرید. اگر بصیرت دارید عبرت بگیرید. شما تصمیمای احمقانه‌ای که ابرقدرت ها اسرائیل گرفت تو همین یک سال، ببینید چقدر به ضرر خودشون تموم شد، چقدر خونه هاشون به دست خودشون و سر خودشون خراب شد، چه تصمیم های احمقانه گرفتن که اونقدر ذلیلانه از همه طرف تو سری خوردن. چیزایی که اصلا تو عمرشون اتفاق نیفتاده بود، تجربه نکرده بودن. شما از جنگ جهانی به این ور یه سرباز آمریکایی به این راحتی کشته نمیشد. آمریکایی‌ها ابرقدرتی بودن که حتی یه سربازشون، یه پایگاهشون، یه گلوله به سمت شلیک نمیشد. پس شما نگاه کنید توی این ایام چقدر سیلی از جمهوری اسلامی و حامیان جمهوری اسلامی در سراسر دنیا خوردن، چقدرشون کشته شدن، چقدر نابود شدن، چقدر تجهیزاتشون از میلیاردها دلار ضرر کردن به خاطر تصمیم‌های احمقانه که گرفتن و در مقابل اهل خدا، حزب خدا ایستادن. خدا داره به ما خیلی شفاف میگه وقتی کنار من هستید دیگه نگران نباشید. کنار من هستید حتما اول و دشمن آب، برق، گاز، غذا، همه امکانات از شما بگیره، ولو بمبارونتون بکنه، ولو همه خونه هاتون رو سرتون خراب بکنه، آخر شکست میخوره از شما. به یه شرط. چی؟ والله مع الصابر، ان الله مع الصابر. مقاومت داشته باشید، با من کنار من استقامت داشته. بعد همین آیه که براتون خوندم، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، بعدش میفرماید چی؟ خداوند با صابرین. اگه نترسید، مثل مردم فلسطین، اینا یه اردوگوی کامل برای این آیات الهی هستن در جلوی چشم ما. کار پیغمبر و اصحابش به جایی رسید که شیب ابی طالب داشتیم ما، یعنی 3 سال که رفتن مکه میدیدن شیب کجاست، چقدر بودن اونجا وحشتناکه. 3 سال اینا تو محاصره که هر 10 نفر یه خورما میخوردن. ببینید از زهرا سلام الله علیها وسط این داستان شیبه 3 سال عمر مبارکش، تو همین وسط بچه 5 سال، اون آقای ایشون دختر بچه همین سالا بوده، محاصره همه جوره، نظامی، اقتصادی پیغمبر و اصحابش، ولی مقاومت. شوخی 3 سال، شما دقت کنید، همه جور محاصره، گرسنگی در اوج، بی‌پناهی در اوج، عدم امکانات در اوج، ولی مقاومت باعث میشه که پیامبر یک ابرقدرت میشه، تمام دشمنانش نابود میشه و خداوند همه اون دشمنان رو ذلیل درگاه پیامبر میکنه. مقاومت یعنی همین. یعنی گوله حالو نخوردن. الان من تو زندانم، الان شکنجه میشم، الان نمیدونم خانوادم در بدرن، الان خونه نداریم، الان نمیدونم همه علیه ما هستن، الان هیچ امکاناتی نداریم. ده ها بار خدا در قرآن میگه اگر تحمل کنید، صبر بکنید، محال است که شما پیروز داشید، محال است که دشمن شما پای شما نیفته، محال است که شما با چشمان خودتون پیروزی نهایی رو نبینید، محال است که شما ذلت و خاری دشمن رو نبینید. پس این قاعده یادتون نره. من آیهشو بخونم براتون، دوتا آیه است بخونم، بعد بریم سراغ شرحش. سوره رعد آیه 11 میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یادتون باشه وقتی ان میخواد بگه یعنی قانون میخواد به شما بگه. معمولا توی ترجمه ها ان رو خیلی نمیارن، گاهی وقتا در ترجمه قدیمی این ذکر میشه، مثلا ان رو می نویسن مثلا به درستی که، مثلا اینجوری ترجمه میکنن ان ها رو، یا یقینا اینجوری هست. وقتی این ان رو میگه میخواد بگه که من دارم با شما به زبان ریاضی صحبت میکنم، دارم قضا و قدر رو برای شما معنا میکنم. یعنی شما اگر این قدر رو ایجاد بکنید، نه یعنی قطعا قضاش سر اون قضایی که من میگم برای شما ایجاد کنم، قضای نتیجه و حکم، اون چیزی که شما میخواید حتما براتون حاصل میشه. حالا ببینید ان الله یعنی خدا اصلا مولا درز کارش نمیره. حتما خدا اینجوریه که هیچ وقت سرنوشت کسی رو، حال کسی رو تغییر نمیده، هیچ قومی رو. دقت کنید، الله لا یغیر ما به قوم، راجب قوم داره صحبت میکنه ها، یه موقع کسی اینو جور دیگه درک نکنه. لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. خدا تغییر نمیده مگر چی؟ مگر اون چه که مربوط به خودشون و در درون خودشون هست و تغییر بدن. خیلی وقتا عزیزان میان بابا میگن آقا مثلا ما سر شدیم، جادو شدیم، بخت بچه‌م بسته شده، بخت خودمون بسته شده، نمیدونم رزقمون کم شده، برکت از مالمون رفته، ورشکست شدیم. ببینا قضاست. اگه بده سراغت یا تو خونه مثلا اوضاع اینجوریه، یعنی یه تصمیمایی گرفتید که اون تصمیما اینجوری نتیجه داره خودشو نشون میده. ببینید ما الان تو بیرون وایسادیم تو حیات، توی خیابون میخوایم تلفن بزنیم، خیلی راحت وقتی نگاه میکنیم اینه آنتن گوشید کاملا پره. خب بعد میبینیم تماس کاملا برقرار میشه، بعد میایم مثلا اینجا که وقتی بعضی از خونه ها، کوچه ها، طبقات اینجوریه، میگه آقای خونه ما آنتن خیلی ضعیفه، آنتن نمیده. درست حالا شما وقتی میخواید آنتن بده، ارتباط برقرار کنید، باید چیکار کنید؟ چون ماهواره که اون بالا داره کار خودشون میکنه، ماهواره داره ارتباط رو برقرار میکنه. شما رفتید توی فضایی که اون فضا یه نوع آکوستیک داره، یه نوع پوششی داره که نمیذاره این ارتباط برقرار بشه، یا مثلا آنتن خرابه، یا مثلا پوشش یه جوری میشه. خب از این درا تو باید این در، از این فضا در برو یه جایی که آنتن وصله، اون ماهواره داره کار خودشو میکنه و اتفاق میفته. الان بنده ویتامین د کمه، خب همه اکثر ایرانی ها این مشکل رو دارن، ویتامین د کم باشه چه اتفاق میفته؟ آدم ها کلافن، بی‌حوصله‌ن، افکار منفی زیاد میاد سراغشون، ضعف زیاد میاد تو طول روز سراغشون، خیلی عصبانی میشن، خیلی مشکلات، اصلا طلاق، دعوا، درگیری، اختلاف، اصلا من یه دونه ویتامین خب در نظر بگیرم چی میگم. یا کمخونی مثلا، یا فقر آهن مثلا، اینا چیزایی هست که آدمو خیلی خل میکنه وقتی نیست. هی هم پا میشی بیری روانشناس، روانپزشک، تغییری نمیکنه. آقا این خون وقتی که این نباشه درش، اون اتفاقا میفته. خب باید چیکار کرد؟ خب باید به ویتامین کسب کنید دیگه. میگه آقا من ویتامین گیرم نمیاد بخورم، پول ندارم برم ویتامین بخرم. خب آفتاب به این خوبی، منبع آفتاب به این تامین ویتامین، برو زیر آفتاب وایسا، برو چند ساعت زیر آفتاب بخواب، روزی یکی ساعت، دو ساعت، سه ساعت زیر آفتاب باش، تامین بشه نیازه ویتامین دت. تو اون چیزی مربوط به خودت رو باید عوض بکنی، تغییر بدی. برکت هست همه جا. خدا میگه من هیچ وقت برکت رو از کسی بر نمیدارم، برخورد من با بندگانم رحمت و خیر و برکت و آرامش و شادی و اینجور چیزاست. اگه شما ها تو زندگیتون دچار مشکل میشید، اگه تو زندگیتون دچار مشکل میشید، برای این هستش که یه تصمیمایی تو زندگیتون گرفتید که این تصمیم‌ها باعث اون حوادث میشه. خب من در نظام فردی الان فعلا کار ندارم، چون نظام فردی جوابش یه چیز دیگه است. من در جای اجتماع صحبت میکنم که اگه کسی نگه که خب حالا مثلا امام حسین از زهرا چیکار کردن که اون همه درد سر داشتن، پیغمبرها چیکار کردن که اون همه مصائب داشتن، اولیاء خدا چیکار میکنن که این همه سختی تو زندگیشون هست؟ من اونا کار بدی کرده بودن که تصمیمای بدی گرفته بودن؟ نه، اونا هم تصمیمای خوبی گرفتن که این بلاها اومده سرشون. دقت کنید، میخوام بگم بلا مطلقاً چیز بدی نیست، گاهی وقتا بلا خیلی هم لازم خوبه. تصمیم خوب میگیری، خدا میگه خب حالا پس من حالا که پسر خوبی بودی یه بلا دیگه بهت میفرستم سرت. مثل چی میمونه؟ کسی میتونه مثال بزنه؟ آفرین آفرین، چه مثال قشنگی هم. ورزشکارا، یعنی چون ورزشکار خوبی هستی، حالا مثلا مدال گرفتی توش، مثلا شهری اومدی برنده شدی، میخوای بری استانی، پس تمرینات چی میشه؟ تمرینات چی میشه؟ سخت‌تر میشه، چون خوب بودی سخت‌تر میشه برات. حالا اگه استانی قبول شدی چی؟ کشوری خیلی سخت‌تر میشه. پس خودت خواستی اینو دیگه، خودت تصمیم گرفتی یه چیزی رو ایجاد کردی، حالا برای سخت تمرین سخت‌تر میشه، بلکه بالاتر بیای دیگه، بلکه درجه بالایی بگیری. پس بازم ما داریم خودمون تصمیم میگیریم، اما خودمون هم دوست داریم. خب من اگه نخوام سختی بکشم، برای چی برم این همه دو سال سختی کنکور خوندن و یک سال دو سال طرف سختی میکشه کنکور تا میخونه برات کنکور؟ مگه سخت نیست این؟ پس این شخص این سختی رو خودش میخواد یا نمیخواد؟ بله؟ خودش میخواد این سختی رو. خب برید دانشجو کار سخت‌تر میشه. خب چون سخت‌تر نرید؟ نه، خب من پیشرفتم تو همینه. پیشرفتم، عزتم، بزرگیم، آسایشم، آرامشم، همه چیم تو این تحمل این سختی هستم. برم کنکور رد کنم، سختی رو رد کنم، دانشگاه برم، درس بخونم تا اوج بگیرم. اصلا قانون خلقته. خودم میخوام لذتم میبرم از این سختی، دوستش دارم این سختی رو. پس ظاهر بین نباید باشه انسان. این تو نظام فردی. در نظام اجتماعی داستان متفاوته. در نظام اجتماعی شما میخواید زیر بار ذلت نرید، باید بهاشو بپردازید. اگه قبهاشو نمیپردازه ذلت میاد سراغت. سحر، جادو، دشمنا به شما غلبه میکنن. شیاطین، قرآن چی فرمود؟ شیاطین الانس ول جن من الجنته و الناس، حمله میکنن بهت. اگه میخوای پیروز بشی، قدر پیروزی رو باید رعایت بکنی. قدر پیروزی چیه؟ توکل، تکیه کردن به خدا، معنویت، ذکر، نترسیدن، تحمل سختی ها و بلاها، خون دادن، جهاد تا به پیروزی برسیم. خدا غزه رو جلو چشم ما گذاشت تا بگی ببینید یک گروه بسیار بسیار بسیار، هر چی بگی بسیار کمه، کوچک و ضعیف، به اذن الله به همه قدرت‌های دنیا غلبه میکنن، خواستشون رو تحمیل میکنن. ما این شهرمون نمیریم، میخواد بمبارون کنید ما رو، بمبارون کنید، میخواد بکشید ما رو. تو همین آواره ها ما میمونیم و زندگی میکنیم، تو همین آواره ها، زمستون تابست چادر میزنیم، بارون میاد تو چادرامون، برق نداریم، آب نداریم، آتیش نداریم خودمون رو گرم کنیم، ولی وای میسیم. با خدا پیروز میکنه ما رو. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، یغیروا با جمع ما به انفسه. خدا وقت نعمتو میده به نمیگیره. آیه بعدی رو براتون بخونم، سوره انفال آیه 53 دقت کنید. ذالک به ان الله، یه داستانی راجع به نابودی آل فرعون میگیره، میگه خب ما به اونا نعمت دادیم بهشون، ولی خودشون طغیان کردن، سوء استفاده کردن از نعمت ها، به سمت گناه رفتن. بعد میفهمه ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسه و ان الله سمیع علیم. خداوند دعوش این نیست، خداوند اصلا حکمتش و عادتش به این نیست که نعمتی رو که به کسی بده پس بگیره. خدا نعمت رو پس نمیگیره، لطفی که میکنه رو پس نمیگیره هیچ وقت، برخلاف ماها که خیلی وقتا این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. حتی یه لطف خیلی کوچیک ممکنه موقع پشیمون میشیم پسش میگیریم. چون آدم وقتی کوچیکه اینجوریه دیگه، روحش نمیتونه، انسان تحمل نداره یه چیزی خیری ازش به کسی برسه، یک چیز کوچیک حتی اونو پس میگیره. ولی خدا اینجوری نیست، خدا وقتی میده پس نمیگیره، میگه لم یکو، محال خدا نعمتی رو که به کسی داده ازش بگیره. علا قومن انعمها علا قومن حتی، مگر این که چیه؟ مگر این که یغیروا ما به انفسهم، اون چی که مربوط به خودشون هست رو تغییر بدن و لیاقت اون نعمت رو دیگه نداشته باشن. الان شما برکت میخوای، مثل این است ویتامین د میخوای از آفتاب بگیری. وقتی ما ویتامین د بخوایم از آفتاب بگیریم چه جوری میگیریم؟ بله، تو باید تغییر کنی، از جا تکون بخور، پاشو برو زیر آفتاب، یه جایی زیر آفتاب پیدا کن، حالا ببین آفتاب هست، میتابه بهت، دریغ نمیکنه از تو، خب بدنت هم جذب میکنه. ولی وقتی تنبلی بی حوصله هستی، همون که پیغمبر فرمود صلی الله علیه و سلم که اکثر جهنمی ها برای تنبلی و بی حوصلگیشون میرن جهنم، نه به خاطر اینکه آدم بدی هن. میگه ما سحر کردن، جادو کردن، بخت اون بسته شده اونجوری. خب حالا مگه مثلا من به شما صحیفه سجادیه دادم نگرفتیم؟ چرا خوندی؟ نه. این فیلم کنی صحیفه را بگیری بذار تو خونه، باید خب بخون، دارو دادم به من، عصبی میشم، پرخاش کردم، زندگیم داره، زندگی زناشویم داره میره رو هوا. خب این قاعده داره، قاعدش رعایت کن. خب خود دخل نمی کنی، این کار تنبل و بی‌حوصله هستی، نمی خوای خدا رحمت آیت الله امینی تو کتابش نوشته بود یه آقایی بعد از 99مین زنش، بعد از 99مین زنش رفت با زن اولش دوباره ازدواج کرد. یعنی خیلی دیر به نتیجه رسید که به جایی که باید زنش رو عوض کنه، کی باید عوض کنه؟ خودشو باید عوض میکرد. بعضی خیلی منگولن همینجوری، یعنی یه شکست، دو شکست، سه شکست، پنج شکست، آخر نمیخواد قبول کنه که با من باید یه چیزی رو تغییر بدم تو وجود خودم، من با تصمیم میگیرم بسید میونم من خودم من تغییر میدم خودم در ازدواج کرده. خب حالا الان مشکل دو قطبی داره، آقا دو قطبی داری، این درمان روحی داره درمان دارویی هم داره. دارویش این هست که شما باید این دارو رو بخوری تا آرامش پیدا کنی، اون تشنج نیاد سراغت که عصبی بشی ببینی زن بچه تا حد مرگ کتک بزنه یا تهدیدشون کنی، جیغ بزنی داد بزنی. بی دارو نمیخورم. بارها شده زندگی رو من شاهد بودم، مرد دو قطبیه یا زن دو قطبیه، مردا بیکله تر هستن، نمیخورم دارو نمیخورم. یعنی میمیری اگه مثلا تو الان این دونه قرص رو بخوری، میگه دارو نمیخورم، نمیخوره نمیخوره نمیخوره، بعد حالت هیجانی وحشتناک بهش دست میده. خب این همه رو متنفر میکنه، زن ازش طلاق گرفته، دو رفته ازدواج بعدی دور همینطور، اون یکی هم طلاق گرفته، هر بارم یه عالم دردسر و بدبختی و زحمت و خسارت مالی و جانی و همه چی. ببین آدم خب خودش اینجوری دیگه، با خودت با خودت تغییر بدی. بعد از 20 سال تازه میرسه به اینجا که خب حالا آره کاش که من 20 سال پیش این تصمیم رو گرفته بودم. من خیلی وقت برام این اتفاق افتاده، بارها شده به عزیزانی عرض کردم آقا کتاب فارسی ما، حالا تو فارسی های جدید این هست یا نه، یه قصه بود به نام سنگ ریزه، نیست کتاب شما نه، حالا چرا اینو برش داشتن، دوستان قشنگی بود سنگ ریزه، برای همه تون هم اتفاق افتاده احتمالا. یه موقع راه میره آدم یه جایی که پر سنگه، یا نه قبلا که سنگ افتاده تو کفشت، بعد تو وقتی راه میره احساس میکنی سنگ تو کفشته، هی با این شست تکونش میدی، بعدش اون گودی پات میذاریش این وری میذاری اون وری میذاری، هی راه میری با این ادامه میدی، هی ادامه میدی، بعد یه جای دیگه کلافت میکنه، خسته میشی، مثلا میره رو مخت همینجوری این سنگ آخر سر خم میشی، این سنگ رو همینطوری خالی میکنی، بعد کفشته میشی میدی. خب کی باید آدم این کارو میکرد؟ همون اول آدمایی که وقتی به یه مشکل میخورن همون اول بهش میرسن، هر چی یا فرق، مثلا ماشینت خرابه یه صدا میده، همون اول نزا بگه حالا 5 روز دیگه یا 10 روز بعد یه ماه بعد، نه بعد یه مشکل دیگه میشه، هر چیزی همینطوریه، اول میذاره بعد میشه یه فاجعه، ما هم باید جلوشو بگیری ولش کن حال ندارم، حالا بعد میخوای یه حرفی بزنی نمیزنی، میذاری برات مثلا یه موقعی که دیگه دیر اون حرفه، فایده نداره زدنش، حرفو باید اول میزدی نزدی، نمیگی تو خواستگاری، نمیگه یه دفعه میرسه تا عقد و عروسی، تازه بعد میخواد یه چیزی بگی که دیگه دیر شده، باید تو خواستگاری حرف زده بودی. و تصمیم ها همینجوریه، و همون اول خم شو، این سنگ ریزه رو پات بردار، کفشتو خالی کن، راه تو بکش برو. میگه آقا این اومده مشورت مشاوره، میگه خب با این قوانینی که شما میگید راجع به همسرت، حالا یا خانم یا آقا، شما ممکنه به نتیجه برسید اگر این کارو کنید، بعد نمیکنه و هر دفعه میاد بیم خوشکرم حل نشده، دستور من رعایت نکردیم. یا میگی نه آقا اصلا تو باید جداشی، همین الان باید اون 5% که میگم 95% نه 5% آقا باید جداشی، 20 سال بعدم بیای همینه، تو با این آدم هیچ وقت به نتیجه نمیرسید، یه عمر خفت و خاری و بدبختی تحمل میکنه، جوانی استعداد تراوت امکانات پیشرفت روح روان سلامت جسم سلامت روح همه رو میذاره فرسوده میشه کاملا، بعد میگه دیگه تحمل نمیتونم کنم. خب اون موقعی که تو مقایسه این تصمیمی که بهت گفتم آقا با این به نتیجه نمیرسید، برای چه ادامه دادی؟ اینو ده ها بار من شنیدم که استاد شما به من گفتی ولی من ادامه دادم. شما تو خواستگاری به من گفتی، تو نامزدی به من گفتی، توی شیرینی خوردن به من گفتی، ولی من ادامه دادم. الان میگم خب الان چی؟ میگم خب الان دیگه نه بدن سالمی دارم، سه تا هم بچه دارم دیگه، الان میخوام جدا شم. مبارک الله، مبارک. متوجه نشدم. پس نمیگیره. ما سیر میکنیم، ما سیر میکنیم، عمرمون زیاد میشه. این تری طبیعی قانون خداست که همه یک سن دارن، یک قرآن هم آمده، یک اجل دارن. اجل قطعیه، اون که سر جای خودشه، اجل قطعی. شما سیر تو طی میکنیم. البته خدا دوره این جوانی رو ما پس میده ها، دوره این جوانی و نعمت ها رو در عالم دیگه دوره برمیگردونه. ما مربوط به این مرحله است. مثل بچه که در رحم مادر هست، یه سن و عجلی داره. وقتی که عجلش میرسه، عجلش که میرسه بچه، باید وفات کنه از رحم. از رحم وفات میکنه، به یه جای دیگه چی میشه؟ متولد میشه. اونجا عجلش تمام میشه. لکل شیئن عجلون، خدا برای هر چیزی عجل گذاشته، یعنی وقت گذاشته. همون تو فهمون ان الله قد جعل الله لکل شیئن قدر، خدا برای هر چیزی قدر گذاشته، یه انتها داره هر چیزی، اون سر جای خودش. اما تا اون عجل که برسه، نعمت رو وقتی میده دیگه نمیگیره، مگر خود آدم بی‌لیاقت کنه. ممنونم از سوالتون. این اتفاق هیچ وقت نمیفته. میام مثلا تو 60 سال عمر من الان بهت نعمت دادم، استفاده کن تا عجلت برسه، وقتی خود آدم از دست میده. برای همین در روایت آمده، در تکمیل سال ایشون، که امام صادق میفهمد خداوند اون تعداد آدمایی که عمرشون با گناه به سر میرسه خیلی بیشتر از کسایی هستن که عمر طبیعی شروع میکنن. یعنی اکثر آدم ها که جوون مرگ میشن، زود مرگ میشن، مال نسی خودشون تصمیم میگیرن عمرشون رو به پایان برسونن. حالا سوال خوبی که ایشون کرد باعث شد که من این آیه رو قسمت اولش براتون نخونده بودم، همین سوره رعد آیه 11. قبلش چی میگه؟ قبلش میگه که خداوند فرشته لهو معقباتون، خداوند برای شما پشت سر هم فرشته ها رو میفرسته شب و روز، که یحفظون هم بین ایدی هم، عذر میخوام، یحفظون هم، او رو حفظش میکنن. بله کامل بخونم براتون، صلوات خط بفرمایید. لهو معقباتون، خدا برای شما یه فرشته هایی میفرسته، خب همیشه حواسش به شما هست، همیشه مراقبت میکنه از شما. من بین یدی و من خلفه، برای هر انسانی از در مقابلش، در پشت سر مراقب شماست. که چی؟ این فرشته ها چیکار میکنن؟ یحفظونه من امر الله، مراقبتون هستن که بلا سرتون نیاد، نعمت هایی که داده از بین نره سر شما، سلامتی داده، مالتون، جانتون، هر دو ها. دقت کنید، من چون نمیخواستم وارد بحث تفسیری غیر دشمن شناسی بشم، این بخش رو نخوندم. حالا چون عزیزمون سوال کرد جواب بدم. ببینید، میگه من نعمت رو که دادم فرشته ها رو میفرستم که شما از شما گرفته نشه، مراقبم فرشته ها از شما مراقبت میکنن، جلو عقب، یعنی حوادث زیادی شما رو تهدید میکنه، ولی فرشتان نمیذارن سر شما بلای بیاد، چون من نعمت رو دادم، گفتم نذارید نعمت منو ازش گرفته بشه. تمام؟ هایی که سوال میکنه خب پس چرا ما این همه نعمت از دست میدیم، این آیه جواب اون سواله. میگه چی؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. خودشون اگه کسی بخواد تغییر بده خودش تغییر میده. بعد حالا دقت کنید، و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه منوال. این حرفی که من خدا میزنم در مورد اونجایی هستش که قضای قطعی نمیخوام در مورد کسی بکنم، تصمیم ندارم اینو الان بزنمش، تصمیم ندارم نعمتو ازش بگیرم، تصمیم ندارم نابودش بکنم، تصمیم ندارم امتحانش بکنم، تصمیمی در موردش ندارم. اگه بهش نعمت دادم سر جاش باشه، همیشه هست، فرشته هم کمکش میکنن تازه. ولی اگه یه موقعی بنا این شد که من اینو یه آزمایشش بگیرم، چرا سلامتیش سرطان بهش میدم ببینم چیکار میکنه، میگیرمش. گناه هم نکرده، چون خوب بوده بهش سرطان دادم. یه موقع نگه خب حالا الان این گناه کردم، الان بچم سقط شد، گناه کردم من، چه گناهی کردم بچم سقط شد، چه گناهی کردم بچم تصادف کرد، چه گناهی کردم بچم سکته کرد، چه گناهی کردم شوهرم اینجوری. نه، گناهی صورت نگرفته که میگه حالا حتما گناه کرده باشه آدم که بلا سرش بیاد. نه، مگه این فلسطینی ها لبنانی ها که ملت ایران گناه کردن که این همه مورد تجاوز تو این همه چند قرن گذشته بودن؟ نه. ولی این هستش دیگه، داستانه، امتحان ممکنه بشه. یه موقع نه، کوتاهی کردن، تن دادن به ظلم ظالم، خب نعمتو ازشون گرفته میشه. میگه وقتی تعمیر به ظلم ظالم و مظلوم بی دست و پایی هستی، مظلوم ظالم پروری هستی، پس بکش. حالا که میخوای زیر بار ذلت دشمن باشی، باش. مثل بعضی از مسئولین ما که خیلی علاقه دارن تن بدن به ذلت، اصلا شخصیتشون عزت پذیر نیست. مسئولین ما بعضیاشون ذلت پذیرن، اصلا دوست دارن که خار باشن، اصلا دوست دارن یه آقا بالا سری به نام فلان داشته باشن. والله هم خدا میای میخواد خلاق خرچ لایق. پس خوب دقت به این قواعد و فرمول ها انسان باید بکنه، دائما حواسمون به این مسائل باشه. خدا میگه من راضی به ذلت شما، راضی به این که دشمنان بر شما غلبه کنن نیستم. شما حق لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا هرگز برای کافرین علیه مؤمنین مسیر غلبه قرار نداده. خدا هرگز این کارو نمیکنه. پس اگه کافرین غلبه کردن به چه دلیل غلبه میکنن؟ خود مؤمنین یه جا باج میدن، یه جا ذلت میدن، یه جا قدر نمیدونن، ناشکری میکنن. که جلسه بعد بعد ادامه بدیم اینو که کجاها خدا نعمتو میگیره. اللهم اغفر، همتون حفظید کمیل دیگه، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغییر نعم. خدای ببخش گناهانی که نعمت رو تغییر میده. و در روایت داریم که چه نعمت هایی هست. یکیش چیه؟ ناشکری، قدر ندونستن، ناشکری، ناسپاسی باعث میشه خدا نعمت ها رو پس بگیره. میتونی لیاقت نداری از این دادم بهت، گناهت هم داره بیشتر میشه، میگیره خود از انسان. انسان باید خودش عزتش رو حفظ بکنه، خودش آزادگیش رو حفظ بکنه، چه در نظام فردی چه در نظام اجتماعی. زیر بار ذلت نره، گدا نباشه، حقیر نباشه، ذلیل نباشه. به حضرت چی میگه؟ میفرماید که سلام الله علیه، میفرماید که صلوات عاشقانه محضرش رو بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرماید ما رأیت ذلاً مثل اشتغال قلبی به فارق القلب منی. هیچ ذلتی رو مثل این ندیدم که دلم اسیر کسی باشه که دلش پیش من نیست. و تو خود انقدر ذلیلی، خاری، آویزونی، سیریشی، التماس میکنی، خب بس باش تا او هی تحقیرت بکنه. به تحقیر میشه. تو حکمت‌های فارسی که چقدرم دقیقن اینا، برای کسی بمیر که چی؟ حداقل برای تب میکنه تو برش بمیر، خب خیلی اشکال نداره. ولی وقت تو خاری ذلیلی آویزونی سیریشی بیشخصیتی میکنی، خب باش تا همینجوری ادامه داره، هیچ وقت هم تو از اون ذلت در نمیای. نخوای تغییر بکنی همینه، لیاقت نداری ازت میگیرن. ناشکری اینجوریه. الان خیلی تو کشور ما ناشکری میکنن، پناه بر خدا اگه موقع خدا قهرش بگیر. شما غزه رو نگاه بکنید، کشورهای دیگر رو نگاه کنید، حتی کشور آمریکا، اروپا، جاهای دیگر رو که مردم چه وضعیه دارن زندگی میکنن. هیچ وقت شما هیچ چیزی که تو ایران میبینید، اینکه شما همیشه چراغا روشن میکنید به هر وقت دلتون میخواد، نمیدونم بنزین هر چقدر دلتون میخواد میزنید سوار میشید میرید این ور، یه نفر تک نفر میتونه ماشین سوارش سالها، اصلا اونجا هم چیز خبری نیستش. برای هر کسی تو نیست بتونه ماشین تنهایی سوارش بریم، خزینه ها وحشتناکه، حتی برای پولداراش. بتونی هر وقت دلت بخواد بری حموم، بتونی هر وقت بخواد آب داشته باشی، بتونی با این قیمت هر چقدر هم گرونه برو با ما ببین چه خبره. غذا، شکم، امنیت، امنیت، آرامش، امنیت و آرامش. برو یه جا بگه تو این کره زمین پیدا کنی یه آرامش اینجوری، یه امنیت اینجوری، یه جایی تو کره زمین. مردم الان خیلی ناشکری میکنن. من این یه هفتهی که لبنان بودم خیلی چیزا رو نگفتم، حالا شاید یه موقعی بگم، فرصتی پیدا بکنم در حد یه 20 دقیقه، در 20 دقیقه من فقط صحبت کردم، خیلی ناگفته ها زیاده. ما فرودگاه که رفتیم وارد شهر شدیم، یه ساعت هم نگذشت، یه ساعت جلساتمون زود شروع شد، جلساتی که داشتیم می‌برم و باید برقرار کنیم، چه جلسات فرهنگی، چه جلسات امداد رسانی و اینها. یه جا جلسه داشتیم ولی خیلی صدا نمی‌تونم به زبون بیارم، یه باید نهایی صدای مزاحمی وز 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 همینجوری بلا سر ما همینجوری داره قار همینجوری یه سر سر. گفتم چه؟ گفتن نبوده، چند وقت صدا نبوده، شما اومدید صدا زیاد شد. گفتم چی؟ گفت این پهباد بالا سرمون. 24 ساعت پهباد بالا سر ما بود، پهباد اسرائیلی، هر جا ما میرفتی بالا سرمون بود. صداش هم یه جور بود، این بیچاره ها چون همش اینو شنیدن و بمبارون هم بود اذیت میشدن بیچاره ها، یه خیلی رو مخ. بعد مثلا همی گفتم حالشون بد میشد، چون اینا شرطی شدن که این صدا هر وقت میاد بمبارون، زدن، نمیدونم چیزای دیگه است. ولی دائما همین جوری بود، نمیتونی تو وارد خونه، تو خونه خودت امنیت نداری، تو قوی ترین ساخته، هر چی ساختمون بلندتر باشه تو خطرش چیه؟ بیشتره. اونجایی که سید حسن خدا رحمت الله تعالی علیه این شهید سعید رو زده بودن رفتم، آقا خیلی جا که بمب زده بودن، بمب وقتی این ساختمون 10 طبقه ریخته بود، خب 10 طبقه چجوری میریزه؟ میریزه رو هم دیگه دیگه، میشه تل، میشه یه تل، یعنی چی؟ یه انباشته. ولی ایشون یه جوری زده بودن که 15 طبقه رفته بود زیر زمین، 15 طبقه 85 تن زده بودن، رفته بود زیر زمین، گود شده بود، یعنی باید اینجوری نگاه میکردی اونجا. تازه حالا با اون رودی اونجا بالا سر دستگاه بودیم داشتن خاک برداری میکردن. تازه خب خوب ما یه ساختار 15 طبقه صفر محکم بایستیم، تو خطرناک تره تا ساختمون یه طبقه، نجاتش بیشتره. امنیت، ما چیزی که ملت ما اصلا قدرشو نمیدونن، آرامش، امنیتی که اینجا حاکم بود، برکت خون شهدا. یه موقع انسان ناشکری بکنه خدا میگیره از انسان. ولی خیلی ها هستن تو همین فضاهای مجازی خوشی زیر دلشون زده، واقعا لیاقتشون این هستش که خدا نعمت رو بگیره. خدا در نظام فردی و اجتماعی اونجایی که تو ناسپاسی میکنی، ناشکری میکنی، حتما نعمت رو ازت میگیره. این که انسان ببینه خیلی مهمه، ببینه، بگی خدا من میبینم اینو، دست نوازش کرد. مثل یه بچه‌ای که دائما مامان بالا سرش نازش میکنه، بهش میرسه، هر کاری که داره دریافت میکنه میفهمه داره دست مادر دریافت میکنه. بچه نه، یه کسی بیدیم 50 سالشه 60 سالشه اما انقدر شعور داره ها، شعور این عمر پدر مادرش رو طولانی میکنه. ممکنه پدر مادر از نظر عمر 10 سال پیش باید میمردن، ولی این نه، این هر روز میگه خدایا شکرت سایه این پیرمرد پیرزن دعای اینا بالا سر منه. یک سره این از اصلا کوره، نمیبینه خوبی های همسرشو، این سایه که بالا سرش هست، خوبی های زنشو، کمالاتی که این زن داره، داشته، پشتیبانی هایی که این داره، نمیبینه. زنشو نمیبینه، شوهرشو نمیبینه، بچهشو نمیبینه، همش فقط بدی ها رو میتونه ببینه، فقط اون چیزا که با میل و نفس خودش هماهنگ نیست رو میبینه. و برای همینم اون جایی که هماهنگ هست ناسپاسی میکنه، اون جایی که با میل و نفس خودش، خواسته خودش هماهنگ نیست، غر و نق و عصبانیت، خب نعمت سلب میشه از انسان. اصلا خدا در یه جایی داره میگه من حیا میکنم دست بزنم به این نعمت بندم، چون این همیشه این نعمت رو دوست داره و میبینه که من دارم بهش هر روز شکرشو داره به جا میاره. اگه تیبه تا تو زندگی شخصی خودمون ناکویم، ما خیلی وقتا همینطوری هستیم، ما فقط با ضعف ها سر و کار داریم، نه با قوت ها، نه با آثار وجودی که همون آدم بده، همون آدم بده. داره با اون سر و کار نداریم، با خوبیهاش، آثارش، خیرات و برکاتش. فقط ولی خدا نکنه چیزی خلاف میل و نظر ما باشه، خیلی بزرگ میشه تو ذهن ما. یه حکیمی بود، کسی من از زنش شکایت کرد، گفتش که خیلی اخلاقش گنده، بده اینها. بهش گفتش که چیش خوبه پس؟ یه چیز خوب داره؟ قشنگ هست؟ مثلا قشنگی داره، اگه اخلاقش بده ظاهرش خوبه، یا خدمتی رو به تو ارائه میده، گفت آره بابا ایناش خوبه ولی خب اخلاقش خیلی رو مخه دیگه اینا. گفت یک چیزی بهت بگم، گفت اونو ولش کن اخلاقشو، با اخلاقش زندگی نکن تو. گفت با چی زندگی کنم؟ گفت با همون خدماتش و قشنگی زندگی کن. این حکیمی هم تسلط داشت، یعنی گفت حرفمو اطاعت کن. گفت چش. بعد یه مدت اومد گفت آقا همه چی خوب شده، اخلاقش هم خوبه. گفت خب برای چی پس؟ گفت چی جوری شد؟ گفت برای که تو ذهنت همیشه درگیر اون بود، وقتی ذهنت رو آزاد کردی، ذهنت رو ول کن، همین ذهنت رو آزاد کردی، قشنگی ها رو دیدی، خوبی ها رو دیدی، همونا رو باش ساختی، با همونا صفا کردی، با همونا سازگاری داشتی، اونم درست میشه و اون درست شد. ما هزار تا دلخوشی های خارج از این چیزا تو زندگیمون وجود داره، مثل خود خدا. خدا دلخوشی بزرگیه برای زندگی خود شخص خدا، ما اصلا نمیبینیمش. خدا میگه من کنار شما هستم، علی الله و به کافن عبده، من براتون کافی نیستم واقعا، اما لذت ببر، با من دوست باش، من رفیقم، بهترین رفیق، دوستم، بهترین دوست، مهربونم، هیچ کس به اندازه من تو رو دوست نداره، مونستم، هیچ کس به اندازه من حرفاتو وقت و بی وقت نمیشنوه. همه کیو بهتر از، چه رفیقی بهتر از من؟ چرا با من انس نمیگیری؟ چرا منو تو کنار زندگیت نمیبینی؟ چرا با من حال نمیکنی؟ چرا فکر میکنی بی کسی؟ چرا کنار من احساس میکنی بی کسی؟ تو فقط تمام ذهنت شده همه نیازات از اون یه دونه شوهره، از اون زنت، نمیدونم از اون مادر شوهره دریافت کنی، اینقدر بدبختی تو. بابا من هستم، فرشته هام هستن، انبیا هستن، اولی خانواده آسمانیت هست، چرا تو اینقدر بی ارزه ای استفاده نمی کنی؟ خب دل خوش نیستی چرا با ما؟ چرا تنهاییات و غربتات و بیمهری های دیگران و نمیدونه اینا تو ارزه نداری با ما پر بکنی؟ ما تو شأن تو نیستیم، ما بس تو نیستیم، کمیم برات. خدای تو نه، فرشته ها نه، خانواده هاست، فقط همین، فقط همین یارو، همین مردک همین زنک. خب خدا میگه خب پس اگه ما رو نمیخوای خب باشه برو، با گذارت میکنم به همون مردک. به همون یه دونه آدم. یعنی قحطیه واقعا. خدا ما رو انقدر بدبخت آفریده که فقط یه نفر باید باشه، فقط همون یه نفر خاص، یه آدم خاص، نه مادر شوهر، پدر شوهر، نه دوست، رفیق، نه فلان خانم، فلان آقا، فلان دوست، نه فلان بچه. آره من دنیا رو جلو چشم سیاهه، بچه‌م این همه زحمت کشیدم، آخرش هم رفت نمیدونم بی وفایی کرد. بیا بیرون بابا، یه بچه بزرگ کرد، هر چی گیر این یه بچه هست. ما خیلی کوچولو فکر میکنیم. ما خدا رو داریم، شکر خدا رو که اگه داریمش به جا نمیاریم. خدای تو، من شکر تو به جا میارم که تو رو دارم. چه خوبه که تو هستی، چه خوبه که فرشتات هستن، چه خوبه که خانواده آسمانیم هست، چه خوبه که من مسجد دارم، نماز جماعت دارم، حرم دارم، دوستای خوب دارم، جمع مؤمنین دارم. اکثر کسایی که ما داریمشون قدرشون رو نمیدونیم، از اونایی که به خاطر نداشتنشون داریم قصه میخوریم بهترن، مهربونتر، بهتر، پاکارتر. ولی ما همش به یه چیز کوچولو ضعیف گیر میدیم. بس خارج شدیم، خواستیم بگیم که نعمت ها رو که از دست میدیم چجوریه. یکی شکره، ناشکری باعث میشه نعمت نمونه، ندیدن نعمت ها. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.